پوشش زنده خبری رادیو فرداست. لحظه به لحظه با انتخابات 96.
یک بار دیگه سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا. ویژه برنامه انتخابات رو از رادیو فردا میشنوید. آزاده اسدی هستم و همراه شما خواهم بود، همراه با بقیه همکارانم در این بخش خبری. بله، همینطور که اطلاع دارید حسن روحانی با نزدیک به 23 میلیون رای در حال حاضر پیشتاز هست. اونطور که رئیس ستاد انتخابات کشور اعلام کرده، از مجموع حدود 40 میلیون رای به صندوق انداخته شده نزدیک به 39 میلیون رای صحیح بوده. فرانوش امیرشاهی همکارم روزنامه‌نگار در استودیو است تا آخرین خبرها رو با او دنبال کنیم. فرانوش، از آخرین خبرها اطلاعات و آمار و ارقام برامون بگو.
همطور که گفتی نتایج تا به اینجا اعلام شده. قرار هستش که نتایج نهایی ساعت 2 به وقت ایران اعلام بشه از طریق وزیر کشور، ولی از همینجا میشه نتیجه گرفت که تقریبا آرا قطعی هستش. یک، اگر بخوایم درصد آرا رو بر مبنای آرای صحیحی اخذ شده محاسبه کنیم، میبینیم که آقای روحانی 58% و آقای رئیسی 39% آرا رو داره. بخوام این آرا رو با آرای سال 92 مقایسه کنم، نشون میده که نسبت آرای روحانی در سال 96 به 92 18% رشد داشته. اما آرای نفر دوم هم جالبه. در نفر دوم در سال 92 آقای قالیباف بود و در این سال آقای رئیسی هستش و نشون میده که اختلاف آمار اینها یک چیزی حدود 60% هستش. اما در نظر بگیریم که اون آقای قالیباف تنها کاندیدای اصولگرایان نبود و اونها سه کاندیدا بودن در مجموع، که بازم مجموع آرای اونها با مجموع آرای رئیسی در امسال با یکسانه، که نشون میده که اصولگرایان ظاهراً یک رأی مشخصی دارن و در این مدت نتونستن این رو خیلی تغییری بدن، بیشترش کنن. حتی این نکته جالبی بود که جلب توجه میکرد. یه نکته دیگه که به چشم میومد این که بعضی از حوزه های رأی گیری بود که گفته میشد رأی اونها با رئیسی یا با روحانی هستش و پیش بینی های شده بود. حالا که نتایج دیگه داره نهایی میشه، مرور به اینها میتونه کماکان بافت سیاسی این شهر رو نشون بده. از جمله که فرماندار مشهد اعلام کرده که تا اینجا رئیسی رأی اول استان خراسان رضوی و شهر مشهد هستش به طور مشخص و روحانی نفر دومه. در قم هم همین وضعیت وجود داشته، رئیسی رأی اول رو آورده. در خراسان جنوبی هم همینطوره. اما در حوزه های دیگه مثل هرمزگان روحانی بالا بوده. در اصفهان هنوز تموم نشده، اما خبرگزاری مهر یک نقل قولی به نقل از یک از مسئولان ستاد انتخابات استان داشت که تا اون زمانی که شماره شده بود، تا یکی دو ساعت پیش، روحانی در کل استان اصفهان رأی اول رو داشته، اما در حوزه های اطراف و کوچکتر رئیسی بالاتر بوده، یعنی در اطراف شهر اصفهان. به جز انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شورا هم برگزار شده. در تهران اعلام شده که 50 صندوق تا به حال شمرده شده. از بعد از اینکه در بعضی حوزه ها نتایج انتخابات ریاست جمهوری به هر حال مشخص شده، صندوق های شورا رو شروع کردن بشمارن. در مشهد هم همینطور گفتن که احتمال میدن تا فردا صبح در این شهرهای بزرگ نتایج مشخص شه، هنوز همه صندوق ها شمرده نشده. اما در بعضی حوزه های کوچکتر نتیجه های شورای شهر مشخص شده، بعضی حوزه ها به نفع اصلاح طلب و بعضی به نفع اصولگرایان بوده. یکی از انتخابات هایی که بسیار پر سر صدا بود در دوره گذشته، انتخابات مجلس در حوزه اصفهان بود که حواشی زیادی داشت به دلیل اینکه مینو خالقی رأی اول این استان بعد از اینکه رأی آورد رد صلاحیت شد و حواشی که داشت. حالا امروز باز خبرگزاری مهر یک گزارشی داده، گفته که تا این لحظه حسن کامران پیشتاز هستش، او اصولگراست و چند دوره هم نماینده مجلس پیشتر بوده، ولی هنوز رسمی و نهایی نشده.
از زمانی که اعلام شد که شمارش آرای صندوق‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری آغاز میشه ساعت 12 نیمه شب تا این لحظه، ما فقط دو بار به روز شدن آمار و آرا رو داشتیم. چرا اینقدر کشدار هست زمان و اینقدر طول کشیده اعلام نتایج؟
کاری که این دوره انجام دادن اینه که بعد از اینکه آرا رو در وزارت کشور حالا آوردن و تاییدش کردن، اومدن با شورای نگهبانان تطبیقش دادن. این روند بررسی و اعلام آرا رو طولانی تر کرده و به نظر میاد در نهایت همون چیزی شد که وزیر کشور قبلا اعلام کرده بود که نتایج رو به تر دفعتن یک دفعه نتایج نهایی رو اعلام میکنن. تا به حال فقط دو بار نتایج رسمی اعلام شده و برعکس سالهای انتخابات گذشته که چندی رو چند بار رسما اعلام شد، این تطبیق دادن طول کشیده و باعث شده که روند طولانی بشه.
از بازتاب ها بگو، از واکنش ها بگو، از حتی قبل از اعلام مرحله اولی که در واقع آمار اعلام بشه، میدونیم که توییتر و فضاهای مجازی پر از واکنش‌هایی هست که به این مسائل نشون میدن و بعضی‌ها حتی تبریک میگفتن پیروزی آقای روحانی رو. چه دو جبهه چه واکنش‌هایی نشون دادن تا این لحظه؟
الان حالا دیگه اون فضا یه ذره تغییر کرده و دارن بیشتر اصولگرایان روی این فکر میکنن و مانور میدن که خب چرا ما شکست خوردیم، دلیلش چی بوده.
یعنی الان فضا به سمت پذیرش شکست
100% این که خب به هر حال نتایج مشخص خاص شده، حتی پیام‌های تبریک فرستاده شده، میر سلیم پیام تبریک داده، هاشمی تبریک داده، زاکانی
مشخص ولی اعلام نکردن
پیام تبریک مشخص به آقای روحانی دادن، یعنی اسم آوردن مشخصن، یا حتی زاکانی یکی از فعالان سیاسی اصولگرا که بیشترین انتقادات رو این مدت و فعالیت‌های انتقادی رو نسبت به دولت روحانی داشت، او هم پیام تبریکی فرستاده، هرچند که گفته که اون چه که او گفته بعد اخلاقی و خلافگویی هست و قانونی پیگیری میکنن. البته یه وجهه دیگه هم داشته و این که بخش از اصولگرایان دارن میگن ما هرچند که ریاست جمهوری رو باختیم ولی اون آرمانهای انقلابیمون رو حفظ کردیم و این ارزش داره، ما سر اون اصولی که گفتیم وایستادیم و ما برندیم. یه بخشی هم دارن میگن خب چرا ما حالا شکست خوردیم، آیا وعده هایی که دادیم درست نبود، آیا در معرفی کردن رئیسی کم گذاشتیم و یا که حالا عملکرد تیم رسانه‌ای مشاورانش درست نبوده و مسئله از این دست مطرح میشه. این طرف در جبهه در واقع پیروز انتخابات توییت ها و عکس العمل های زیادی داره میشه نسبت به اینکه به هر حال این موفقیت انجام شده، از جمله این که وزیر ورزش و جوانان تبریک گفته این ماجرا رو و وزیر فرهنگ و ارشاد گفته که مشارکت بیشتر از 40 میلیون ایرانی سفر ترامپ به ریاض رو ناکام کرده و گفته این اولین ثمره این انتخابات هستش که به هر حال به دست اومده.
ممنونم از تو فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار در استودیو همراه ما بود. آخرین خبرها رو با او دنبال می‌کردیم. در بخش‌های آینده باز هم فرنوش میاد به استودیو با دستی پر از خبر. تلگرام ما رو فراموش نکنید، telegram.me/radiofarda. میتونید خبرها و گزارش‌های ما رو در کانال اختصاصی رادیو فردا دنبال کنید. اگر مطلب تصویر دارید یا نظری دارید که میخواید با صدای خودتون از رادیو فردا پخش بشه، برای ما از طریق @فرداگرام بفرستید تا همکارانم در این بخش دریافت کنن و همینجا برای شما پخش کنیم.
متکی به قانون هستیم، اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثبابی آبرو رو برده.
انتخابات ایران،
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
این کار بسیار غلطی است، قبلا هم من تذکر دادم.
هر زاویه داره با رهبری این زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
نیش نیش میاره.
همچنان در این بخش ویژه همراه شما هستیم. پوشش خبری انتخابات ریاست جمهوری را از رادیو فردا میشنوید. حتما میدونید که ما به شکل زنده در سایت radiofarda.com هم در حال پوشش این اخبار هستیم. اگر دسترسی به سایت ما دارید میتونید این بخش ویژه رو که هم صفحه ویژه انتخابات هست و هم آخرین خبرهای مربوط به انتخابات در سایت ما هم دنبال کنید. اما در این قسمت همراه میشیم با تحلیلگرانمون در میزگردی که در مورد آخرین نتایج اعلام شده از شماره شعارا داریم. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در استودیوست، مراد ویسی همکار من اینجا همراه ما هستند و در ادامه باز هم همراه خواهیم بود با یک جامعه شناس از طریق تلفن. آقای ویسی با شما شروع میکنم، برای ما بگید که این آمار و ارقامی که داره اعلام میشه در حال حاضر به چه معناست؟ این درصدها چه چیزی رو به عنوان توزیع رأی بین به خصوص آقای روحانی آقای رئیسی نشون میده؟
با سلام، تعداد کسایی که واجد شرایط بودن 56 میلیون بود. با این عددی که اعلام کردن بالغ بر 40 میلیون کمی بیش از 72% یا هولوش 72% مشارکت در انتخابات بوده که میشه به اندازه مشارکت در انتخابات قبلی. در انتخابات قبلی 50 میلیون شرکت واجد شرایط بودن، 36 میلیون رای دادن که اونجا هم 72% بود. این 72% که تا الان شرکت کردن و آقای روحانی 22 میلیون و 700 هزار رای آورده و آقای رئیسی 15 میلیون و 400، تا الان یکی دو تا تحلیل عدد و رقمی دیگه هم میشه روش کرد. اینی که آقای روحانی تا اینجا 56.9 یعنی 57% آرا رو به دست آورده، این 15 میلیون و 400 هزار رأی که آقای رئیسی تا حالا به دست آورده یه عدد قابل مقایسه داره با دوره قبل. دوره قبل 4 نامزد اصولگرا مجموعاً با هم این اندازه رأی آورده بودن. آقای قالیباف 6 میلیون آورده بود، آقای جلیلی 4 میلیون، آقای رضایی 3 میلیون و 800، آقای ولایتی 2 میلیون و 200. مجموع رأی اون 4 نامزد نزدیک به اصولگراها 16 میلیون رأی بوده که نزدیک به این رأی که الان آقای رئیسی آورده 15 میلیون و 400 کرده، هنوز هم تمام نشده، خیلی به هم نزدیکه.
در واقع اگر بخوایم یک کاسه کنیم رأی های اصولگرایان رو در حال حاضر که رأی آقای قالیباف هست، آقای رئیسی هست و آقای میرسلیم رو هم حالا بریزیم توی صندوق آقایون قالیباف و رئیسی، چه برآوردی میتونیم اصولا داشته باشیم از موقعیت اصولگرایان در این انتخابات؟ چون شما اشاره کردید که انتخابات گذشته هم اصولگرایان در همین حول و حوش رأی آوردن.
به نظر میاد رأیشون ثابته،
تغییر نکرده.
اون تغییرم اگر بکنه به نظر میاد نسبت به میزان مشارکت و واجدین شرایطه که بالا پایین میشه، وگه نه کف رأی به نظر میاد در گروه اونها ثابت بوده. به این معنا نیست که رأی اصلاح طلبا خیلی خیلی زیاد شده. اونی که انتخاباتو میبره کسی هست که میره رأی خاکستری رو میاد به کف آرای تشکیلاتی خودش اضافه میکنه. به نظر میاد در این 3 انتخابات اخیری، انتخابات مجلس، 2 انتخابات ریاست جمهوری، این اصلاح طلب ها بودن که تونستن در کنار رأی سازمانی و تشکیلاتی خودشون برن رأی خاکستری ها رو هم جلب کنن.
اونطور که داشتم میدیدم آمار رأی اولی های امسال با دوره قبل چندان تفاوتی نداشت، حتی میشه گفت امسال رأی اولی ها کمتر هم بودن.
بله.
بنابراین حتی اون هم نمیتونه خیلی نمادی باشه از تقویت آرای اصلاح طلبان یا کاهش آرای اصولگرایان.
این نوع آیتم ها یک وزنی دارن هر کدومشون. مهمترین وزن مال رأی خاکستریه، یعنی رأی که به لحاظ تشکیلات سیاسی و عقاید سیاسی نه رأی اصلاح طلب هاست نه رأی اصولگرا
کاملا مردده.
آره، این رأی بزرگترین وزن رو در هر انتخابات داره، اینی که به سمت کدومی که از این دوتا جریان گرایش پیدا بکنه. چون نه اصلاح طلب ها نه اصولگراها به تنهایی قادر نیستن یک گفتمان غالب رو بر طرف مقابل تامین کنن، با فاصله خیلی کمی اصلاح طلب ها جلوترن.
آقای توفیق شما چه فکر میکنید؟ تو بخش قبل ما صحبت کردیم در مورد آرای مردد، آرای خاکستری. فکر میکنید که این آرا رو بیشتر در واقع طیف موسوم به اصلاح طلبان تونستن جذب کنند یا اینکه اصولگرایان نتونستن اصولا در این زمینه تلاشی انجام بدن که اونها رو به دست بیارن.
ببینید، من معتقدم که ما نمیتونیم مرز مشخصی بین، به دلیل اینکه فعالیت حزبی در کشور ما وجود نداره و عملا رأی ها بیشتر توسط ایده های منفرد، سخنرانی ها، شعار هایی که مطرح میشه جذب میشن، واقعا تقسیم بندی اینکه کدوم یکی موفق تر بودن در جذب آرای خاکستری یا کدوم ناموفق تر خیلی سخت هستش. ببینید، خب به هر حال آقای رئیسی تونسته چیزی حدود 15 میلیون یا حالا اگه سرجم بزنیم 16 میلیون آرا رو به خودش جذب کنه. اگر همه این رأی رو ما در واقع در اون سبد اصولگرایی قرار بدیم، من تصور میکنم که اون وقت بحث شعارهایی که ایشون مطرح کردن، مخصوصا شعارهای پوپولیستی، جذب رأی ها از طریق قولهای اقتصادی، پخش کردن پول و موارد این چنینی، خب به نظر من خیلی اثرش بیشتر از این هستش که فقط این در سبد رأی از قبل در سبد رأی اصولگرایان بوده باشه. من تصور میکنم که اون چیزی که رأی اصولگرایی در جامعه ایران هسته چیزی حدود 15-20% هستش و مابقی رأی هایی که آقای رئیسی تونسته جذب کنه اون رأی هایی هستش که متناسب با اون شعارهایی که مخصوصا مورد توجه اقشار مستضعف و آسیب پذیر بودند تأثیر داشته در این میزان رأی. به طور خلاصه من معتقدم رأی آقای رئیسی یک رأی خالص و اصولگرایی نیست. بخشی از اون که شاید هم بخش مهمتر اون باشه، یک آرایی هستش که مربوط میشه به اقشار ضعیف و اقشاری که به نوعی فریفته قولهای اقتصادی مثل سه برابر کردن یارانه ها شدن در بلبشوی اقتصادی که جامعه ما الان باش مواجه هستش.
مهتاد درویش‌پور جامعه شناس از سوئد همراه ماست، از روی خط تلفن با او همراه هستیم. آقای درویش‌پور، بحث رأی خاکستری هست و رأی‌های مردد. من فکر می‌کنم شما موضعتون نسبت به انتخابات موضع شرکت کردن نبود، درسته؟
من خودم که شرکت نکردم و ولی نه تشویق به شرکت و نه تشویق به تحریم کردم.
بله.
ولی گفتم مطالبه محوری رو باید دنبال کرد.
بله.
و برای مسجل بود که مردم حذف رئیسی شاید مهمترین دغدغه اکثریت جامعه باشه و طبیعتاً از این امرم استقبال میکنم.
درسته، دقیقا همین بحث مطالبه محوری شاید بحثی هست که در انتخابات امسال و انتخابات 4 سال پیش احتمالاً مسئله مردم هم بود. این نوع مشارکت، این میزان مشارکتی که حالا داره بی سابقه توصیف میشه، یا به معنی عدم تمایل مردم به تغییر فضا مثلا به نفع طیف طرفدار آقای رئیسی میشه توصیفش کرد؟
ببینید، من دو نکته رو بگم. یکی این که جامعه ایران، دو سه نکته، یکی این که به حال تو این 20 سال اخیر نشون داده که صندوق رأی و بهش بی‌توجه نیست و از اون استفاده میکنه برای در واقع چالش اقتدار ولی فقیه. بنابراین میزان مشارکت الزاماً به معنای مشروعیت بخشیدن به نظام نیست و بسیاری از مخالفان، تحول طلبان، مطالبه محوران و همون طیف خاکستری که ممکن این طیف خاکستری فقط در نوسان بین اصولگرایان یا اصلاح طلبان و اعتدالگرایان نیست، بلکه بخششون اصلا مایل نبودن در این انتخابات شرکت کنن، در این انتخابات شرکت کردن. به چه دلیل؟ صرف نظر از اون جنبش چالش اقتدار ولی فقیه، به نظر من جامعه و فقط هم شاید مختص ایرانی نیست، در ایران کاملا مشهوده، به سمتی رفته که امید به بهبود اوضاع جای خودش رو به اصطلاح به حراس از بدتر شدن اوضاع داده. بنابراین بخش قابل توجهی از کسانی که در واقع در این انتخابات شرکت کردن برای اینکه و خواستن رئیسی حذف بشه به روحانی رأی دادن، قصدشون جلوگیری از بدتر شدن اوضاع بوده. این منطق عمیقا عمل میکنه و ولی این نکته رو در نظر بگیریم که دو شعار اصلی تو این جامعه به اصطلاح غایب بوده در این انتخابات، که بحث دموکراسی در واقع خیلی روشن شعار اصلی این انتخابات نبود و نیست، و دومی این که به اصطلاح عدالت یا از بین بردن شکاف های طبقاتی یک چنین برنامه محوری ندیدیم. این واقعیت که خود آقای روحانی کلن زیاد خواستها و شعارها و مطالباتی که برای جذب محرومان اجتماع بوده باشه نداشته و بیشتر طرحهای اقتصادی شاید نئولیبرال رو دنبال میکرده باعث شده که درست همونطور که در فرانسه مثلا حزب راست افراطی لوپن میتونه از بخش از ناراضی های جامعه افراطی ترین گرایش هم رای جمع کنه، من هم با این تحلیل موافقم که در ایران هم رای هایی که به آقای رئیسی داده شده بخشش مال اصولگرایانه و بخشش در واقع تهی دستانی هستن که تحت تاثیر این عوام فریبی در واقع پوپولیستی که گویا مسئله معیشتشون رو حل میکنن به اون رای دادن. در مجموع نظرم اینه که رای مرددان در سه سبد ریخته شده: عدم شرکت، رای به مثلا روحانی و بخشی هم رای رو به رئیسی دادن به امید اینکه شاید معیشتشون بهتر.
بله آقای ویسی، توپ در زمین آقای روحانی هست. اگر به هر حال تا این لحظه خب نتایج انتخابات تا این ساعت به نفع آقای روحانی هست به شکل میلیونی با فاصله از آقای رئیسی ایستاده، فکر میکنید از زمانی که آقای روحانی حکم تنفیذ خودش رو دریافت کنه از رهبر، برخورد طیف موسوم به اصولگرایان با دولت آقای روحانی چه خواهد بود؟
به نظر میاد که اصولگراها در ابتدا مثل هر انتخابات دیگه میان میپذیرن نتایج رو، البته در نشریات و روزنامه هاشون تیترهایی میزنن که این پیروزی رو کمتر نشون میده. رویه‌ای که در گذشته بوده این هست که مثلا به عنوان پیروزی ملت تلقیش میکنن نه پیروزی آقای روحانی. ولی به نظرم بعد از اینی که یک مقدار از فضای انتخابات دوباره فاصله گرفتیم، طبق روال گذشته اصولگراها دوباره به خودشون میان، از زیر بار روانی این شکست خودشونو خارج میکنن و دوباره شروع میکنن به اون روندی که در گذشته داشتن در مقابل دولت، یعنی اصول گفتمانی دولت رو در سیاست داخلی و در سیاست خارجی دوباره میبرن زیر ضرب. در گذشته اینطوری بود که در سیاست داخلی شروع میکردن میگفتن در اینجا به لحاظ فرهنگی به لحاظ اجتماعی این سیاستهای دولت اشتباه است، در سیاست خارجی هم شروع میکردن حمله به برجام، نزدیکی روابط با اروپا و یا تمایل دولت روحانی به بهبود روابط با آمریکا.
شما فکر میکنید که این حمله شدیدتر میشه یا به همون فازی که بود در همون فاز باقی میمونه؟
من فکر میکنم بر اساس دو چیز میشه سنجید، یکی بر اساس میزان رأی، یکی بر اساس رویه‌ای که در گذشته اصولگرا داشتن. بر اساس منطق رأی موقعی که سه بار در سه انتخابات اخیر اصولگراها شکست خوردن که دو تاش ریاست جمهوری بوده، قاعدتا باید یک تجدید نظری در رفتارهاشون نسبت به دولت داشته باشن. ولی خود اگر از نگاه خود اصولگراها بخوایم نگاه بکنیم، نه، به نظر میاد هر بار که اونا انتخابات هم باختن بر سر اصول انتقادیشون از گفتمان اعتدالها و اصلاح طلبها باقی موندن. به نشانه هاش رو من ندیدم که در گذشته این شکست ها باعث شده باشه که رویه و گفتمان خودشون رو تغییر بدن.
آقای توفیقی، زیر پای آقای روحانی به هر حال به پشتوانه این آرا خیلی سفت‌تر شده. فکر میکنید که در کنار طیف موسوم به اصلاح طلبها آقای روحانی قوی‌تر شده در مقابل اصولگرایان، به خصوص که چهره های هیچ وقت رأی نداده در جمهوری اسلامی ایران حالا به آقای روحانی رأی دادن، کسانی که حتی بیرون از ایران به گفته خودشون در تبعید زندگی میکنن؟
بله، من تصورم همین هستش که به طور مشخص آقای روحانی نسبت به دوری قبل از یک پایگاه اجتماعی قوی تری برخوردار شده و باید قدر این پایگاه اجتماعی رو بداند. یعنی آقای روحانی اگر دوری قبل 51% رأی منتخب مردم شد، این بار چیزی حدود 58% هستش و خب این باید این پشتوانه رو برای آقای روحانی ایجاد بکنه که بره به سمت عملی کردن وعده ها، وعده هایی که همونطور که آقای ویسی گفتن قطعا مواجه خواهد شد با ضربه هایی که اصولگرایان نه فقط به خاطر جبران شکستشون در این انتخابات، بلکه به خاطر برنامه هایی که برای آینده در واقع حالا انتخابات ها یا بعدن که ممکن است مثلا مسئله مثل رهبری و اینها مطرح بشه، جانشین رهبری و اینها مطرح بشه، باید متوجه باشه آقای روحانی که این رأی رو اگر قرار هست پشتوانه تحقق وعده‌های خودش بدونه، ببره به سمتی که از اون به عنوان یک نیروی اجتماعی استفاده بکنه. یعنی اگر آقای روحانی متوجه این قضیه نباشه که این رأی و این زمان خیلی سریع سپری خواهد شد و ایشون باید وعده ها رو عملی بکنه در مقابل صد و مشکلات بزرگی که حالا بجز صدهایی که در خارج از کشور در برابرش قرار خواهد گرفت، در داخل هم بتونین صدها رو برطرف بکنه، تنها راهش این هستش که از این رأی به عنوان یک پشتوانه اجتماعی بتونه نهادسازی بکنه بخشی از قولهایی که ایشون داده، بدون این شعارهایی که مطرح شده مثل افزایش آزادی‌های سیاسی، تنها راهش در واقع این هستش که بتونه نهادهای مدنی رو تقویت بکنه. به بحث‌هایی که در رابطه با رفع حصر داده حتما بتونه عمل بکنه، قول داده که ایشون این مسائل رو باید حل بکنه و از همه اونها مهمتر موضوع رفع تحریم‌های غیر هسته‌ای است که خب این نیازمند یک لابی بسیار گسترده در سطوح عالی قدرت، مخصوصا خود آقای خامنه‌ای و سایر نهادهای انتصابی هستش.
شما چه فکر می‌کنید آقای ویسی؟ به هر حال دستاورد این پیروزی در پیش رو برای آقای روحانی در کنار اصلاح طلب ها میتونه آقای روحانی رو قوی تر کنه برای رسیدن و جامعه عمل پوشاندن به مطالباتی که از او خواسته شده؟
به نظرم آقای روحانی قوی شد، ولی نه به اون اندازه‌ای که طرفداراش تصور میکردن. اگر همین آرا بمونه،
نه به اندازه‌ای که طرفداراش تصور میکردن.
آره، طرفداراش تصور میکردن که بیش از 60% ممکنه رأی بیاره.
البته هنوز رأی نهایی اعلام نشده، شاید تا اگر... نیم ساعت
بعد. آره، اگر حجم آرای آقای روحانی نسبتش و درصدش در حد 57% بمونه، میشه تصور تصویر دقیق اینطوری داد که آقای روحانی به دلیل انتخاب مجدد قوی شد، ولی نه به اون اندازه که بدنه طرفداراش تصور میکردن. برای خودش چه نمادهایی هست که قوی تر شده؟ اصل پیروزی مجدد براش به معنی قوی تر شدنه. اینی که به هر حال رئیس جمهور دور اول اومد دوباره انتخابات رو برد، این یک آیتم. آیتم دوم اینی که اصل پیروزی مجدد با وجود یک رقابت بسیار شدیدی که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تا حالا کمتر ما جز 88 این رو شاهدش بودیم، این هم به معنی نشانه قوی تر شدنشه. سوم اینی که آقای روحانی و طرفداراش میگن ما قوی تر شدیم به دلیلی که رقیبمون اومد بر افزایش یارانها و تعصبات دینی تاکید کرد در جامعه‌ای که مشکلات اقتصادی هست. اونا تاکیدشون رو افزایش یارانها بود، در جامعه‌ای که به لحاظ دینی و حتی به لحاظ فرهنگی خیلی دینیه این جامعه، اونا اومدن رو تعصبات دینی تاکید کردن، ولی با وجود این آقای روحانی پیروز شد، اینم به معنای قوی تر شدنشه. در مورد اصلاح طلب ها به نظرم سه تا نکته میشه گفت که اونا میتونن بگن ما قوی تر شدیم. یکی میتونن بگن که ما با این نتایج روند بازگشتمون به بازی حاکمیت قوی تر شد. بعد از 88 تلاش شد اصلاح طلب ها حذف شن، ولی حالا روند بازگشتشون به بازی حاکمیت قوی تر شده بعد از دو تا انتخابات ریاست جمهوری و یک انتخابات مجلس. دوم میتونن بگن که این به نظرم خیلی دستاورد بزرگیه، روند نزدیکی اصلاح طلب ها و معتدل ها به عنوان دو جریان سیاسی و تبدیل شدن به یک بلوک قدرت در ایران، این روند خیلی تقویت شد با این نتایج. یک انتخابات 92 رو بردن، یک 94 رو بردن، یک 96 رو دارن میبرن با هم دیگه. این مهمترین نتیجه‌ای که داره، جریان معتدل که آقای هاشمی رفسنجانی و آقای روحانی نمادش بودن و جریان اصلاح طلب که آقای خاتمی نمادش بودن، الان عملا در عرصه سیاسی ایران تبدیل به یک بلوک قدرت شده.
حتی موفق شدن اپوزیسیون خارج از کشور رو هم جذب کنن
تا حد زیادی. این به نظرم حتی از پیروزی آقای روحانی بر به لحاظ تشکیلاتی و جریانی، به لحاظ آرایش بازیگر سیاسی مهمتره. اینی که جریان معتدل و جریان اصلاح طلب به هم چسبیدن در سه انتخابات، بسیار بسیار به هم نزدیک شدن. آقای روحانی که سال 92 مردد بودن اصلاح طلب ازش حمایت کنن، الان الان خیلی از طرفداراش میگن شعارهایی که در انتخابات میداد از اصلاح طلبان
اصلاح‌طلبانه‌تر محسوب میشه. آقای درویش‌پور، بحث مطالبات هست و شما گفتید که به در واقع انتخابات مطالبه محور معتقد هستید. بخش زیادی از این مطالباتی که در این انتخابات در موردش بحث میشد مطالبات اقتصادی بود. از جمله شعارهای بسیار قوی آقای رئیسی همین مسئله بود، یکی مسئله حل کردن معضل بیکاری و افزایش یارانه و خلاص خیلی از این نوع مسائل اقتصادی بود. اما این طرف موضوع مطالبات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی بود با طیف جوانتری که آقای روحانی احتمالاً موفق شد در جلب آرایشون. شما این سطح مطالبه رو در کشوری مثل ایران چطور میتونید تحلیل کنید؟
ببینید، اولا بخشی هم به هر حال فراموش نکنیم در این انتخابات شرکت نکردن، یک سوم جمعیت به هر حال نزدیک به یک سوم جمعیت.
ما بر اساس آمار شرکت کننده ها و مشارکت داریم الان تحلیل میکنیم.
متوجهم. از این صحبتم اشاره ای رو منظورم بود اینه که ما یک صدای دیگری هم داریم، یک صدای سومی هم داریم، گروه تحول‌خواهان که هم به عدالت اجتماعی باور دارن، هم خواهان آزادی و دموکراسی هستن. وقتی اینها امکان حضور در صحنه ندارن، امکان در واقع معرفی کاندیدای خودشون رو ندارن، بخش بسیاری از اینها خب در انتخابات شرکت نمی‌کنن که نکردن، بخشی هم که شرکت می‌کنن ناگزیر از انتخابن که در این که شرکت هم کردن، همونطور که شما اشاره کردید، اونها در این که آیا برن مثلا از شعارهای عوام فریبانه و پوپولیستی و غیر واقعی و فقط به قصد جلب رأی مثلا رئیسی که یکی از مخوف‌ترین چهره های این نظام محسوب میشه، آیا از اون بخوان حمایت بکنن یا در مورد روحانی، خب براشون جای تردید نیست، میدانن که توسعه اقتصادی، امنیت، تعامل با غرب و تقویت قانون مداری در جامعه ایران به هر حال زمینهای بعدی امکان به اصطلاح گسترش گفتمانهای دموکراتیک و به اصطلاح عدالت طلبانه رو بیشتر فراهم میکنه. در متن اینکه اگر قرار باشه یک رئیس جمهور راست افراطی بنیادگرای پوپولیست قرار باشه سر کار بیاد، روشنه که یک دونه از اون وعده ها موضوعیت نخواهد داشت، بلکه جامعه بیش از گذشته در واقع بسته خواهد شد و سرکوب‌ها شدیدتر خواهد شد. بنابراین این گروه تردید نکرده که در واقع به هیچ وجه جذب اون شعارهای عوام فریبانه نشه، و بلکه ترجیح بده که شعارهایی رو که در واقع بیشتر زمینه امنیت، توسعه اقتصادی و ثبات و قانون مداری رو فراهم میکنه، اون رو ترجیح بده. ولی اینم بگم بسیاری با ناخرسندی در این انتخابات شرکت کردن و همه رأی ها به روحانی قطعا رأی از سر به اصطلاح تمایل نبوده. مطالبه محوری هم به این معنی است که وقتی شما عنوان بکنید ما خواستار دموکراسی هستیم، خواستار به اصطلاح گسترش رفاه اجتماعی هستیم و خواستای از این دست، در واقع توقع ایجاد میکنه هرچی گفتمان مطالبه محوری افزایش بیشتری پیدا کنه، رئیس جمهور منتخب روحانی بیشتر در واقع وادار خواهد شد که در برابر رای دهندگانی که حتی هم عقیده باش نبودن ولی با این گفتمان حضور داشتن پاسخ بده، و در واقع نوعی مطالبه محوری اعمال فشار برای چرخش حتی در سیاست‌های روحانی رو میتونه زمینش رو فراهم کنه. گرچه من آنقدر هم خوشبین نیستم که آقای روحانی به رغم اینکه یک مقدار رادیکال‌تر از گذشته رفتار خواهند کرد، خیلی امیدوار نیستم که گفتمان‌های دموکراسی و عدالت اجتماعی رو به دغدغه ذهنی خودشون تبدیل کنن، بلکه توسعه چینی، مسیر توسعه چینی که تعامل با غرب، امنیت و توسعه اقتصادی هست، اینها اولویت‌های اصلیشون هست به اضافه قانون مداری در دولت.
بله، اجازه بدید آقایون همراه بشیم با چند تا از شنونده هایی که پیام گذاشتن روی تلفن پیامگیر رادیو فردا. من چند تا پیام تلگرامی رو هم بعد از این تلفن هایی که پخش میشه برای شما میخونم.
جناح رئیسی، شکستشون انقدر سنگینه که میخوان این شکست رو به کام طرفدارای روحانی تلخ بکنه. شروع کردن از همین حالا با اینکه خودشون تخلف زیاد کردن، میخوای بگن جناح روحانی تخلف کرده، که مثل دوز میمونه که بگه آی دوزو بگیرید، دوزو بگیرید.
از قم تماس میگیرم. در انتخابات رأی ندادم و برای اولین بار خانواده‌ام نیز رأی ندادند. چون تا زمانی که در صورت دختران اصفهان اسید میپاشند پولبرهای کرد را میکشند، معدنچیهای ما را به بردگی میگیرند، بر سر همه ملت ایران پارازیت سرطانزا میفرستند و اگر بخواهم بگویم حتی میتوان کتاب نوشت. پس کسانی که رفتید رای دادید، مهر تایید بر تمام این اعمال دادید و همچنان در دنیا آبروی ملت و خود را بردید.
به نظرم این که آقای رئیسی میتونست برنده بشه، به شرطی که همین جبهه پایداری یا این آقای قالیباف یا اون افرادی از جامعه راه انتقام و اینا اگر ازشون حمایت نمی کردن، مردم بیشتر بهش رای می دادن. آقای قالیباف مردم ازش تنفر پیدا کردن به خاطر صحبتاش. حوزه علمیه هم که افرادی هستن که مردم در واقع ازشون ناراحتن، این افراد از آقای رئیسی حمایت کردن و کار آقای رئیسی تمام شد.
سازمان مجاهدین سازمانی بود که باعث تثبیت جمهوری اسلامی شد و آب به آسیا به جمهوری اسلامی ریخت تا جوانهای ایران رو سرکوب کنه و همین سازمان باعث شد که هزاران هزار از جوانهای این سازمان بیگناه پای جوخای اعدام برن. جوانهای خودتون رو به کشتن دادید بی خود و بی جهت و بیگناه با سیاستهای نادرست.
20% حد اکثر از اختیارات کشور در اختیار رئیس جمهور بر مبنای قانون اساسی، 80% در اختیار رهبریه، رهبری که خود رو در برابر مردم مسئول نمیدونه و وجاهتش رو از آسمان ها میگیره، در حالی که رئیس جمهور بر مبنای قانون زمینی انتخاب میشه و در برابر مردم مسئوله، پشت صادق لاریجانی ایستاده. این قانون اساسی اجازه هیچ کاری رو به رئیس جمهور نمیداده و نمیده. 40 سال امتحان کردید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در کانال تلگرام ما چند تا پیام دوستان ما برامون منتشر کردن، تبریک گفتن. خیلی از این کسانی که برامون پیام گذاشتن به آقای روحانی تبریک گفتن. یک نفر به اسم قوانی برای ما نوشته آقای روحانی مدیون خاتمی هست و باید آقای خاتمی رو از حصر در بیاره. آرمین نوشته فقط به دلیل این رای داده که آقای رئیسی در آینده به گفته او رهبر نشه و حالا هم رئیس جمهور نشه. و همینطور تنس‌هایی داریم که برای ما فرستادن و در واقع گفتن حمایت 24 میلیونی مردم رو پاس می‌دارن. این در واقع توییت آقای جهانگیری هستش که برای ما در کانال تلگراممون هم طرفداران رادیو فردا برامون بازنشر کردن. آقای ویسی، با رأی بالای 23 میلیونی که تا این لحظه اعلام شده که آقای روحانی به دست آورده، در واقع یک رئیس جمهور میانه رو دوباره انتخاب میشه و آیا میشه این رو برآورد کرد که این یک پیام آشکار هست از بخش وسیعی از مردم به رهبر و طرفداران خط و مشی که آقای رئیسی داشت؟ در واقع
سه نوع میشه تلقی کرد از این. تلقی رسمی حکومت و طرفدارای خامنه‌ای اینه که میگن این پیروزی آقای خامنه‌ای بود که دعوت به مشارکت کرد مردم رو. تلقی رسمی ستاد آقای روحانی اینه که به ضمن اینی که میگه پیروزی جریان ما بود، خودشو در مقابل رهبری قرار نده. تلقی بدنه اصلاح طلب‌ها و نخبه اصلاح طلب متفاوته. اونا میگن این پاسخ ملت بود به کمپینی که همه نهادهای انتصابی از جمله سپاه، بسیج، صدا و سیما اینا کردن و گفتن ترجیح یک گفتمانی در سیاست داخلی و خارجی بود که گفتمان مطلوب رهبری نبود. در واقع در این سه تا سطح میشه این تلقی رو داشت که طرفدارای آقای خامنه ای، خود آقای روحانی و طرفدارای دستیارای نزدیکش و بدنه اصلاح طلب و نخبه های اصلاح طلب.
شما چه فکر میکنید آقای توفیقی؟
بله، من فکر میکنم که به طور مشخص پیام این انتخابات برای آقای خامنه ای هستش و باید اون رو ترجمه بکنه برای خودش که عملا سپری شدن دوران انقلابی گری هستش نکته ای که آقای خامنه‌ای میشه گفت در یکی دو سال گذشته به شدت روی اون پافشاری کرده، این مفهوم گفتمان انقلابی‌گری ایشون نوعی بازگشت به گذشته هستش، خشونت در داخل در واقع نوعی ترویج خشن نگاه انقلابی به کشورهای منطقه و در این حال مهر تأییدی بود بر تعامل با دنیا و اینکه ما بتونیم بنشینیم با قدرت‌های بزرگ. همان گونه که مشکلمون رو در بحث هسته‌ای حل کردیم، در سایر موارد اون مشکلات رو هم بتونیم حل بکنیم به گونه‌ای که تحریم‌های غیر هسته‌ای هم برداشته بشه و عملاً یک شرایط فراهمی در داخل کشور برای سرمایه‌گذاری. و خب شما می‌دونید اینکه مثلا جامعه ما امروز دچار فقر شده، چیزی حدود 30% بر اساس آمارهای رسمی زیر خط فقر قرار میگیرن از جامعه ما، یکی از مهمترین عواملش چالش هایی هستش که ما در سطح بین المللی بی خود و بی جهت بدون ارتباط با منافع ملی ایرانیان با کشورهای منطقه مثل عربستان، ترکیه، با سایر کشورها در دنیا مثل امریکا یا سایر کشورها مشکلاتی داریم که باید بشینیم اینها رو حل بکنیم.
آقای ویسی، اونطوری که دارید میگید به هر حال یک مقداری زاویه یا اصولگرایان نسبت به طیف موسوم به اعتدالگرا و اصلاح طلب تیزتر شده، از بین رفتن مهره‌ای به اسم ابراهیم رئیسی رو در حال حاضر شما برای اصولگراها چطور میبینید؟ آیا دیگه به طور کامل او رو کنار میگذارن در مورد بحث ریاست جمهوری؟ آیا آقای رئیسی به پایان میرسه در اینجا، یا اینکه وارد عرصه تازه‌ای میشه و اصولگرایان میتونن روش پروژه تازه‌ای رو اجرا کنن؟
این رو هم میشه در چند ساعت مختلف دید. اینی که آقای رئیسی برای رئیس جمهوری مجدد شدن باقی بمونه تا حد زیادی لطمه خورد و البته سوخته شدنش برای ریاست جمهوری بستگی به تلقی شخص خودش داره،
چون آدم سه بار شرکت کرد.
آره، اینو من یادداشت کردم اینجا که هم آقای رضایی سه بار شرکت کرده، هم آقای قالیباف. این میگم بستگی به تلقی خودش داره که من سوختم یا نه.
البته طیفش
و طیفش به لحاظ طیفش یه مشکلی به نظرم وجود داشت در مورد آقای رئیسی. آقای رئیسی برای رئیس جمهور اون شخصیت فردی و پرسنالیتی خیلی مهمه، که یک کسی شخصیت فردی خودش غیر از دیدگاه سیاسیش برای رئیس جمهور شدن چقدر جذابه برای مردم.
بله،
این مشکل در مورد آقای رئیسی میگفتم بوده. در مورد تشکیلاتی بودن، مشکل آقای رئیسی این بود که واقعا آقای رئیسی به هیچ کدوم از تشکیلات استخوندار راست عضویت در اونها نداشت به طرز دراز مدت. ایشون از ابتدا سمت‌های قضایی داشته، تفکرش هم راست و اصولگرا بوده، ولی مثلا هیچ وقت در احزاب سیاسی و تشکیلات‌های سیاسی جناح راست یک آدم درشتی و خیلی مهمی در اونها
ولی
نبوده.
ولی به هر حال روش پرونده‌های اساسی باز شده بود و پشتوانه داشت.
برای رهبری که همین که شاید مد نظر شماست که بحثش بود، به نظرم در ذهن مردم لطمه خورده، ولی به لحاظ قانونی نه، میتونه، چون رهبری بیشتر توسط مجلس خبرگان و یه امر انتصابیه. برای جایگاه انتصابی فعلیش هم نه، هیچ ضربه‌ای نمیخوره به عنوان تولیت. اینی که آیا مجلس خبرگان و اعضاش بعدن در مورد رهبری، اگر ایشون یکی از گزینه‌ها باشه، به رأی ملت توجه میکنن، چون به هر حال درسته که ملت اینجا ریاست جمهوری رأی دادن، نه، ولی تمایلشون هم اعلام کردن دیگه با آقای
رئیسی.
ولی
همیشه اینطور نبوده، بر اساس تمایل که آره، در انتخابات معلوم میشه جبهه گیری از اون سمت شکل بگیره.
ضمن اینی که حالا من فرصت اگر شد میگم که در ایران انتخابات تمامی بازی سیاسی نیست و تمامی بازی حاکمیت نیست. در ایران نهادهای انتصابی کم نیستن، قدرتشون هم کم نیست. سپاه، بسیج، صدا و سیما، قوه قضاییه، امام جمعه ها، نماینده‌های ولی فقیه، بیت رهبری، اینا بخشی از بازی قدرت سیاسی در ایران که اصلا با انتخابات کاری ندارن. ولی مردم تو دو تا انتخابات ریاست جمهوری اخیر گفتمان اصلاح طلبی و اعتدال رو انتخاب کردن که آشکارا گفتمان مطلوب اکثر مسئولین نهادهای انتصابی و خود این نهاد انتصابی نیست.
بله، خیلی ممنونم از شما. مورد ویسی همکار من اینجا در استودیو بود. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی همراه ما بود. مرداد درویش‌پور جامعه شناس از سوئد همراه ما بود روی خط تلفن رادیو فردا. ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. همچنان تماس بگیرید با ما روی تلفن پیامگیر رادیو فردا، پیغام بگذارید، از طریق اینستاگرام با ما در ارتباط باشید، instagram.com/radiofarda، و از طریق تلگرام مطالب و تصاویرتون رو برای ما بفرستید @فرداگرام، صدای خودتون رو هم بفرستید و پیام بگذارید تا پخش بشه توی برنامه‌های زنده. در ادامه همراه بشیم با بابک غفوری‌آذر که به تاریخچه انتخابات می‌پردازه در یک برنامه مفصل. بعد از اون باز هم با ما بمونید، این ویژه برنامه ادامه داره و به صورت تصویری میتونید اون رو از فیسبوک رادیو فردا دنبال کنید.
درباره دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران از بابک غفوری‌آذر بشنوید.
داستان انتخابات سال 88 از روزهای آغاز شد که جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی تلاش کرد با به میدان فرستادن چهره‌های شاخصش بتواند بار دیگر به ساختار قدرت بازگردد. مهدی کروبی که از انتخابات سال 84 با تأسیس حزب اعتماد ملی و انتشار روزنامه‌ای به همین نام نشان داده بود عزمی جدی برای شرکت در انتخابات دارد، اولین فردی بود که از این جناح به عنوان نامزد مطرح شد. اما بخش عمده‌ای از جریان اصلاح طلب که از همان انتخابات گذشته اعتقادی به حمایت از مهدی کروبی نداشت، چشم به محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران دوخته بود. همزمان نام نخست وزیر زمان جنگ جمهوری اسلامی میرحسین موسوی نیز جدی‌تر از دفعات قبل به گوش می‌خورد. در چنین شرایطی، در حالی که اصولگرایان با وجود آشکار شدن نشانه‌های اختلافشان با محمود احمدی نژاد ترجیح داده بودند با حمایت از او یک پارچه مقابل اصلاح طلبان سفرایی کنند، محمد خاتمی در بهمن ماه سال 87 اعلام نامزدی کرد.
من در اینجا با جدیت حضور خودم رو در عرصه انتخابات به عنوان نامزد اعلام میکنم.
اعلام نامزدی آقای خاتمی اما تنها یک ماه دوام داشت و پس از مشخص شدن حضور قطعی میرحسین موسوی در انتخابات، او با وجود ناراحتی هوادارانش به نفع میرحسین موسوی کنارگیری کرد.
این آقای مهندس موسوی رو یک روشنفکر متدین میدونم. دوم، اخلاقی بودن آقای مهندس موسوی از امتیازات بارز ایشون هست. سوم، دلسوزی ایشون برای مردم.
رفته رفته با نزدیک شدن به روزهای انتخابات، میرحسین موسوی با بیان نظرات و دیدگاه‌های نزدیکتر به جریان اصلاح طلبی توانست بیش از آنچه تصور می‌رفت جریان مخالف دولت را به حمایت از خود مجاب کند.
همین با بازداشت افراد به جرم قبیله و به جرم اعتقاد بیان مخالف هستند، به مخالف منافع کشور می‌دارند، اشاره کردن یک اصل.
این چنین بود که با نزدیک شدن به روز 22 خرداد، این پیشبینی که صحنه انتخابات سال 1388 منازعی دو قطبی میان میرحسین موسوی به نمایندگی از همه مخالفان دولت و محمود احمدی نژاد به عنوان نماد حفظ وضع موجود شکل بگیرد قطعی به نظر می رسید. بنزینی که این منازعه را به آتش کشید، مناظره پرتنش میان این دو در شب 13 خرداد سال 88 بود که در آن محمود احمدی نژاد به شکل بی‌سابقه‌ای با بیان نکاتی درباره شخصیت‌های مهم تاریخ جمهوری اسلامی تلاش کرد خود را در مقابل هر سه نامزد دیگر قرار دهد.
باور من اینه که امروز آقای موسوی در برابر من نیست، تنها آقای موسوی نیست، بلکه سه دولت پی در پی در برابر بنده قرار گرفتن. هم آقای موسوی است، هم آقای هاشمی است، هم آقای خاتمی. پسرای آقای هاشمی چه کار میکنن در کشور؟ کدوم یک از وزرای بنده در دوره وزارتشون میلیاردر شدند؟ پسر آقای ناطق چجوری میلیاردر شده؟ خود آقای ناطق چجوری داره زندگی میکنه؟ اینا حامیان شما هستند.
هیجان پیش آمده ناشی از دو قطبی شکل گرفته در رقابت میان میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد، جامعه ایران را وارد روزهای کم سابقه ای کرد که پیش از آن کمتر دیده شده بود. روزهایی که در آن هواداران نامزدها آشکارا در حضورهای خیابانی به نفع نامزدهایشان تبلیغ می‌کردند و تجمعات شبانه خیابانی چهره ایران را تغییر داده بود. حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا، درباره دلایل شکل‌گیری چنین موج اجتماعی در روزهای پیش از انتخابات ایران می‌گوید:
دو عامل به نظرم خیلی نقش داشت. اولش نقش عامل ارادی بود، یعنی سازماندهی سیاسی که نامزدهای اصلاح طلب به ویژه آقای موسوی و هوادارانشون، یعنی هواداران اصلاح طلب آقای موسوی داشتن، خصوصا سازماندهی رأی جوانان. و دوم هم سیر اتفاقاتی بود که واقعا پیش بینی هم نشده بود. اون قسمت خوب سازماندهی شدهش کاملا قابل فهمه، ولی اون قسمتی که پیش بینی نشده بود این بود که اولین مناظره تلویزیونی که رخ داد بین آقای موسوی و آقای احمد نژاد اتفاق افتاد و خود پخش مناظره های تلویزیونی یکی از عوامل ایجاد این دو قطبی و ایجاد اخلاقی فضا بود. و وقتی اولین بار این حملات آقای احمد نژاد به کل سیستم در این 30 سال گذشته و کسانی که او بمکن نمایندگی شدن و حملات مستقیمش با آقای موسوی شکل گرفت، با توجه به میزان حمایتی که از آقای موسوی وجود داشت لاغا مثلا تو تهران، این کاملا فضا رو دو قطبی کرد.
شنونده برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستید.
در فضایی بسیار هیجانی و احساسی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری برگزار شد، در حالی که یک روز قبل از آن اتفاقات عجیبی چون قطع شدن شبکه ارسال پیام کوتاه تلفن همراه و دادن وقت اضافه به محمود احمدی نژاد برای دفاع از خود در تلویزیون روی داد. روز انتخابات هم با اعلام کمبود تعرفه‌های انتخاباتی در بسیاری از حوزه‌های رأی‌گیری و حمله به ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی این اتفاقات غیرمعمول تکمیل شد. در چنین شرایطی نتایج انتخابات که بسیار زودتر از حد معمولش هم اعلام شد، بهت و حیرت طرفداران جریان تغییر را برانگیخت. این در حالی بود که در همان اولین ساعات پایان رأی‌گیری میرحسین موسوی با برگزاری نشستی رسانه‌ای از احتمال پیروزیش خبر داده بود.
برابر اطلاعاتی که ما از ستادهامون داریم در سطح کشور، برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب هستم. این علی رغم این مسئله است که ما در سطح کشور با اخراج وسیع ناظران خودمون روبرو بودیم، با حمله به ستادهای خودمون روبرو بودیم، با معطل کردن تعرفه ها روبرو بودیم.
اعلام نتایج قطعی انتخابات در روز شنبه که با پیام تبریک آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی همراه شد، موجی از بهت و حیرت را در میان طرفداران میرحسین موسوی که آرایش به اندازه نصف رأی های محمود احمدی نژاد اعلام شده بود برانگیخت. نتیجه اعتراض هایی بود که از عصر روز شنبه در خیابان های تهران و برخی شهرهای دیگر شکل گرفت و با وجود برخورد های خشونتبار صورت گرفته با آن، در روز دوشنبه 25 خرداد منجر به شکل گیری راهپیمایی بسیار گسترده‌ای شد که تا 3 میلیون نفر نیز شمار شرکت کنندگان در آن تخمین زده شد. با وجود این اعتراض‌ها که منجر به شکل‌گیری بزرگترین تجمعات اعتراضی بعد از انقلاب در ایران شد، رهبر جمهوری اسلامی در نخستین نماز جمعه بعد از انتخابات وقوع تقلب در رأی‌گیری را نپذیرفت و نامزدها را از ادامه اعتراض‌های انتخاباتی برحذر داشت.
کارهای قانونی انتخابات در کشور ما اجازه تقلب نمی‌دهد. زورآزمایی خیابانی بعد از انتخابات کار درستی نیست. من از همه میخوام به این روش خاتمه بدم. اگر خاتمه ندم، اون وقت مسئولیت تبعات اون، هرج و مرج اون، به عهده اونهاست.
با وجود هشدار رهبر ایران، اعتراض ها ادامه یافت و نتیجه آن دوره طولانی از خشونت و قربانیان حاصل از آن بود که عملا حاکمیت جمهوری اسلامی را با موج وسیعی از اعتراضات اجتماعی مواجه کرد که در ادامه جنبش سبز نام گرفت و گسترده ترین بازتاب های بین المللی را نیز داشت. با وجود ادامه اعتراضات، اما معترضان نهایتا نتوانستند به خواسته اصلیشان که تغییر نتیجه انتخابات بود برسند و سرانجام نیز دو نامزد معترض انتخابات به حصر خانگی رفتند. حسین قاضیان درباره نتایج این جریان اجتماعی میگوید:
برحال اون واقعه، یعنی اون انتخابات و بقایا و رویدادهایی که بعدش پیش اومد هنوز سایش بر سر سیاست جامعه تو ایران هست، اما اون اتفاق در سطوح متفاوتی اثرش ظاهر شد. در عرصه سیاسی میشه گفتش که واقعا جمهوری اسلامی به یک معنی وارد مرحله جدیدی شد از زندگی خودش و دوباره تجدید مرز کرد بین نیروهای درون مرز یا درون قلعه دولت و نیروهای بیرون قلعه دولت یا حکومت، و به علاوه در داخل خود قلعه حکومت هم مرزبندی‌های تازه‌ای برقرار شد. این مرزبندی‌های جدید معنای جدیدی به جمهوری اسلامی داد و معنای جدیدش این بود که از این بعد دیگه نهاد انتخابات مجالی برای ایجاد تهدیدات درون سیستمی نخواهد بود و نخواهد گذاشت. در عرصه اجتماعی هم اگر نگاه بکنیم، خب اون اتفاقاتی که رخ داد و اینکه اون خواسته هایی که پشت سر اون رویدادها اتفاق بود به سرانجام نرسید، باعث شد یک طیف وسیعی از نارضایتی، دلسرد کننده، ناامیدی، بی‌تفاوتی و حتی یک نوع خشم فرو خورده‌ای در جامعه تولید بشه که هنوز شاید بارقه‌هاش رو ببینیم در واکنشی که عده‌ای بهشون برخورد با انتخابات و حضور در انتخابات.
به این ترتیب در حالی که همچنان سایه حوادث انتخابات پرمناقشه 88 بر جامعه ایران احساس می‌شود، این کشور به مقطع انتخاباتی دیگری در حال پاگذاشتن است.
متکی به قانون هستیم. اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم، شما بیاد به ما اعتراض کنید.
خوابات ایران.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
این کار بسیار غلطی است، قبلا هم من تذکر دادم.
زاویه دار با رهبری این زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
نیش نیش میاره.